کرد آغاز این نشست که میتوانست به گشودن برخی گره ها به روش مطالبت آمیز و اخلاقی خرج شود و متعصبانه به علت بعضی بد اخلاقی ها و بد اهلی ها از برکات آن خواسته شد، لازم است گزارش و توضیح هایی در خصوص آنچه گذشت به اطلاع میهمانان و حضار محترم برسد. گره غالب اختلافات نظری را میتوان با گفتگوی شفاف دوستانه و مستدل بشود و حل مسائل فرهنگی و حتی سیاسی بدون نیاز به دیلم فحاشی شما به توهین و سنگ دروغ برگزار می‌کنید و با همین مبنا در پی جلسات فرهنگی دیگری که پیش از این در دانشگاه برگزار می‌کرده است به اقتضای رسالت دانشجویی این بار جهت برگذاشتن ولایت فقیه یعنی مسئله مهمی که کانون مشروعیت نظام سیاسی کشور و مبنای تئوریک این انقلاب بزرگ بوده و برای حد شفاف در کردن اختلافات نظری احتمالی در این باب تشکیل جلسه گفتگو و مناظره ایرانیان دو تن از نویسندگانی که در این باب اظهار نظر کردهاند کرده باشد. جناب آقای حسن رحیم‌پور ابتدا به استناد زیر رد و اشتغالات اسمی امتناع کرده و سپس با این شرط که جلسه سیاسی و تنظیمانه باشد و بحث در بخش علمی خود به خوبی پیش رفت قبول نمودند. جناب آقای محسن کلیبر پس از بهانه های بسیار عاقبت به ذکر شرطی که باز به بهانه شدیدتر بود اکتفا کرده و پس از اینکه علیرغم پیشبینی و میل ایشان شروط تداعی محقق شد ما تدارک مقدمات جلسه و زمان اولیه آن را به طور تجهیزی اعلام نمودیم. اما با کمال تعجب و تأسف و علیرغم بغلی قلبی ناگهان در روزنامه دیروز ملاحظه شد که وی احتمالاً پس از مشورت با دوستان و سفارش بزرگترها و از دست دادن بهانهها از کل ماجرا خارجی اطلاعی نموده و از در کذب و افترا و آمرت وارد شده است، حالان که بعد مذکور میتوانست از همان ابتدا امتناع سریع خود را در جلسه اعلام دارد و شرط شروع نگذارد، گرچه این نیز موجه نیمیبود، اما اینک معلوم میشود که کل این ماجرا یک پروژه سیاسی بوده و به جای یک گفتگوی سالم علمی ایشان از ابتدا به دنبال جنجال سیاسی و جذابی و بهره‌برداری تبلیغاتی بودند و به روش غیر اخلاقی از مناظره انصراف تعیین استاندار و مشخصات برای طرف مناظره و تصریح به این که زمان، مکان، موضوع و طرف را خودم باید انتخاب کنم هر جا و با هر کس و در هر موردی که دارم خواست مناظره کنم و ما اینیم و همین هست که هست و هر چه ما بگوییم باید همان بشود همه بهانه‌جویی های بعدی بودن که در تماس‌های اولی از روی وی مطرح شده و اگر هم میشد همه به همه بهانه‌جویی های بعدی بودن که در تماس‌های اولی از روی وی مطرح نشده و اگر هم میشد فاقد پشتوانه منطقی بود، به خصوص که افرادی چون آقایان کلیبر، مهاجرانی، مجتهد شبستری و دوستان دیگرشان تاکنون عملاً به مناظره با هیچ کس و در هیچ موضوعی تن ندادند و فردا ممکن است برای رنج لباس، نمره عینک، قد و سن طرف مناظره را هم شک بگذارند. آنچه پس از بدقولی به گفته شد این بود که ما اعلام میکنیم که از مناظره تن زدید و این عین واقعیت است. ایشان به دروغ میگوید این عمل به آقای مهاجرانی نیز صورت گرفته، حالان که آقای مهاجرانی حتی خود قبل قبول شرکت در جلسه را انکار نکرده بلکه وی پس از پذیرش شرکت در میزگرد بدون اعلام انصراف و علیرغم انتظار حضار از حضور در جلسه امتناع کرده و خود نیز این مسئله را تکذیب نکرده بلکه توجیه کرده است و امیدوار این مشکل فراغ از مناظره مصری و احیانا قانونی نبوده باشد. چگونه از این دوستان به دعوت حزب صهیونیستی سبزها در اروپا و بیک گفته و با دشمنان خونخوار اعتراض در کنار یک میز به همدلی و گفتگو مینشینند اما به دعوت دانشجویان و تیجی حاضر نیستند در کنار برادر دینی و محقق علوم اسلامی به گفتگوی علمی بنشینند؟ آیا اینها بهانه‌های واقعی برای گریز از استدلال و گفتگوی رو در رو نیست؟ اینکه کدام طرف مناظره به چه میزان صلاحیت علمی دارد در پایان مناظره معلوم می‌شود نه پیش از آغاز مناظره. این روش جدیدی برای فرار از قانون استدلال است که طرف مقابل از صحنه بعد از شرکت در گفتگو به طرف حاضر در صحنه نمره می‌دهد. این شیوه ها همان چیزی است که در عرض مناظره به آن جا زدن می‌گوید. گرچه اهانت ها و اختراعات این آقایان و دوستانشان که در این چند روز حتی دانشجویان و برگزار کننده این جلسه را تهدید تلفنی و رسمی کردند قابل تعقیب حقوقی است، ولی از نظر ما همین رسوایی فرهنگی برای آقایان کفایت می کند و داوری را به افکار عمومی دانشگاه می سپارید. کسانی که عدم پاسخگویی و فرار از مناظره را جزء حقوق شهروندی خود می دانند البته از نظر حقوق مدنی درست می گویند، اما در حقوقی فرهنگ و نظر بحث از حقوق فرهنگی و اخلاق علمی است که حتما ایجاب می کنند که تر به گفتگو بروید. اگر این دوستان از گفتگوی علمی فرار می کنند و به سخنرانی های یک طرفه در جمع هواداران و حزب خود اکتفا می کنند البته کسی قانونا نمی تواند آنان را مجبور به گفتگو استدلال کند، ولی کافی است که بر آنان روشن شود که در دانشگاه فرمایش فرمودن ها و آسان قرانی ها و خطابه های یک طرفه و بدون پاسخگویی دیگر جواب نمی دهد و به جز به درد میتینگ های سیاسی نمی کند. شاید اگر می آمدن مجبور می شدن بخش اعظم حرفهایشان را پس بگیرند و به سطحی آمد از دیدن آن اعتراف کنند، اما تا آنجا که ما می دانیم طی سالهای اخیر این دوستان همواره از ترس ریزان بودند و این نخستین بار نیست که آقایان وجد می خوانند و به میزان نمی آیند. فقط در مورد مناظره با میزبان مدعوم این جلسه آقای رحیم‌پور در این سالها از سوی تشکلهای گوناگون دانشگاههای کشور عن مدبخیج دانشجویی انجمنهای اسلامی دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم و از جمله دو سالونی قبل از سوی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف رحیم‌پور و کلیبر را به اردوی انجمن دعوت کرده بودند و علیرغم پذیرش کلیبر باز به بهانه اساسکشی نیامدند و به جای او اماده باقی آمد، انجمنهای اسلامی مستقل و جامعه اسلامی یا کانونها و گروههای دانشجویی 17 بار از آقای کلیبر، 12 بار از آقای مشترد شایستری، 21 بار از آقای سروش و غیره دعوت به مناظره صورت گرفته و هر بار به بهانه امتناع کردهاند. آقای کلیبر تنها در سال 75 در سمینار اسلام و توسعه در دانشگاه شهید بهشتی در یک میزگرد مشترک با آقای رحیم‌پور در یک مناظره یک ساعته شرکت کرد. آن جلسه را نیز با عصبانیت و بدون پاسخ به 10 پرسش مطروح از سوی آقای رحیم‌پور طرح کرد و شاید همان تجربه طرح باز شده باشد که دیگر در تمام این سالها هیچ دعوتی را برای مناظره مجدد با آقای رحیم‌پور و هیچ کس دیگر نپذیرند. دوستان می توانند گزارش مناظری قبلی آقایان کلیبر و رحیم‌پور را در کتاب نقد شماره 4 پاییز سال 76 ملاحظه و خود قضاوت کنند. مایه تعصب بسیار است که کسانی به خود حق می دهند هر چیزی بگویند و به دین و فقهای تشیع هر نسبتی بدهند و به امام راحل رضوان الله تعالی علیه در باب ولایت فقیه اطلاع کنند و هنگام پاسخگویی و استدلال که می رسد خود به فحش و حملت روی بیاورند. بار دیگر از حضار محترم و مدعوین جلسه جناب آقای رحیم‌پور تشکر می کنیم، به ویژه که پس از مشاهده نام فراکنی های آمرکامیز آقای کلیبر در روزنامه ها وقتی از آقای رحیم‌پور خواسته شد که پاسخی بدهند ایشان اعلام داشت بنده در این ماجرا نقشی جز قبول به دعوت دانشگاه صنعتی شریف نداشت و ندارم و به نوبه خود در این نشست محترم شرکت کرده و به احترام دانشجویان در محضرشان حاضر خواهم شد، زیرا حتما آن برادر محترم کلیبر تحت فشار عصبی یا ملاحظاتی جنبی و یا توهماتی چنین عکس العملی نشان داده زیرا ایشان جز اهانت کاری نکردند و بنده هم برای اهانت پاسخی جز سکوت سراغ ندارم، زیرا با هیچ برهان نمیتوان به مصاف خشونتهای کلامی و دوستان عصبانی رفت و امیدوارم به راستی روزی شرایط برای گفتگوهای علمی و مستدل و به دور از عصبانیت و فحش و توهین باز شود و عرض دیگری جز دعا برای خود نشان ندهند. اینک از جناب آقای دکتر رحیم‌پور می‌خواهیم که جلسه را به تنهایی اقامه نموده و به پشت تریبون تشریف دارد.
اگر احیانا با حالی پیرامون بحث امروز مورد فقیه هست به صورت مکتوب بدن ما خدمت جناب رحیم گل سال هم صرفا به صورت مکتوب جواب بدن باشد.
کنار هم چسبوندن و بعد از استقرار ناقص و نقل قولهای ناقص در پایان با یکی دو سطر استنتاج هایی کردن که اونم ناقصه، منتها نتیجهش به تحریف کامل از آب دارد، تحریف تاریخ فقه شیعه، تحریف نظریات فقهای شیعه، فقهای رو تحریف مفهوم ولایت فقیه، مفهوم ولایت مطلقه، مفهوم حکومت دینی و حتی مفهوم جمهوری اسلام. و بنده به شما عرض بکنم که اصلا مهمم نبود که حالا این گفتگوی خاص سر بگیره یا نگید، و با یه جلسه مناظره عالم کون نه درست میشه نه خراب، و هیچ اتفاقی توی جلسه گفتگوی علمی نمیفته. واقعا شما بگید اگه اینجا یه بحثی میشد مثلا یه مرتبه اصلا تاریخ تفکر شیعه مسیر شو عوض میکرد، یا جمهوری اسلامی یه مرتبه مسیر دیگه پیش میره، دانشگاه و حوزه های ما متحول میشد. نه، بحث بسیار ساده بود و میشد اونجا سوالات رو طرح کرد و پاسخهایی رسید، حتما هر کدام از طرفین نظراتشون در بعضی از مسائل تاثیر بود. بنده خودم به شخصه واقعا نامایی رو دارم که اون چی که گفتم و نوشتم هر وقت که بوده دیروز اگر برهان قانون شرعی اون چی که گفتم یا نوشتم خیلی راحت قادرم تجدید نظر بکنم، و امیدوارم که همه ما به این وضع رسیم و تا نرسیم به این نقطه تعادل در وضعیت فرهنگی کشور، من فکر میکنم این دعواهای کودکستانی همچنان ادامه خواهد گرفت. اون چی که هست کردم در نظر من مهمه و خیلی مهمتر است از برگزار شدن یا برگزار نشدن یک جلسه مناظره این است که چرا اصلا گفتگو تو جامعه ما روزت سخت شد. من یک چند نقطه رو دقایق رو در این با خدمت دوستان عرض میکنم، فکر میکنم این مهمتر باشه از اصل بحث فعلا تو جلسه که ما هستیم، و بعد در خدمت برادران و خواهران هستم در این صحبتی با خصوص عنوان بحث برای که وفادار به عنوان جلسه هم باشیم در باب ولایت فقیه. این دقایق رو میخوام صحبت کنم در خصوص که این بیماری سیاسی چرا سالهای اخیر به عرصه فرهنگ هم سرایت کرده و واقعا نمیذاره درست فکر کنیم، راحت فکر کنیم و راحت حرف بزنیم، راحت استدلال کنیم، راحت استدلال بشنیم. اولا ببینیم موضع دین ما در باب نقد و نقدپذیری و گفتگوی علمی روشن هست یا نیست. من فکر میکنم به قدر کافی این کسی به منابع و متون دینی ممکن رجوع بکنه این موضع روشن. تو روایات ما آمده است که اصل بر گفتگوست الا مواردی که از این اصل خارج میشه، نه اینکه اصل بر عدم گفتگوست مگر اینکه دلیل بیاری که باید گفتگو بشه. تو منطق پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اصل بر گفتگوست، و در این باب روایات زیاده. من نمیخوام وقت شما شما رو میگیرم، فرصت نیست، صرف نظر میکنم. و در روایات ما آمده است که بعضی چون اصل بر گفتگوست باید دنبال موانع میشه گشت، بعضی از رذایل اخلاقی مثل عجب، مثل تکبر، مثل لجاجت، غضب، بغض‌های شخصی یا سیاسی، آرزوهای جاه طلبانه، استبداد، تفرد به رأی، تقلید آبا، آبا فکری، سنت‌های گذشته، نه همه اینه که میگن تمام تعابیری است که در آیات و روایات رسوبات فکری و جهل مرکب و این قبیل موارد، اینها جزء موانع اصلی گفتگو در جامعه و کشور ماست. و گاهی دیگه بشترک حتی اگر گفتگو هم صورت میگیره باز میبینید گفت مجادله ها ایست بدون سلطان و بینه و جلال و مراع هست به قصد تخریب هم و به قصد توبین هم وقتی دونه در پایین میزید مناظره میشنن میزید که از اول برد نقشه میکشن که چطور آبروی طرف رو ببرن، از چی کلمات استفاده کنم که این زودتر زایر بشه و از چی کلمات استفاده کنم که مخاطب جنجان شسته زودتر کف بزنه. این تفکر واقعا تفکری که معطوف به کشف حقیقت است نیست، و متاسفانه جلسات مناظره‌ای که در دانشگاه ما برگزار میشه اغلب از همین سمت. امیرالمومنین سلام الله علیه که ما در این ماه و در این سال میهمان ایشان هستیم میفرماد کفا بالمرد جهلا ان یرضی عن نفسه، میفرماد نادانی برای یک انسان همین است که از خودش راضی باشه و بگه من احتیاج به نقد شدن ندارم. میگه همین از حد نصاب نادانی همین که بگید که من اصلا اینجا نقش شدن ندارم، من کافی هم به حد کفایت رسیدم. یا در این وقت که فرمود کفا بالمرد غرورا ان یثق بکل ما مثلا زیرت له نفسه، که همین مقدار خودفریبی و کلاه خود رو برداشتن به دست خود کافیست که کسی اعتماد بکند و اون چهره که خودش برای خودش ساخته نمیخواد این چهره به هم نخورد. ایشون امیرالمومنین بفرمایند گفتگو کنید با هم تا نظریه ثبات و حقیقت پیدا و کشف بشه. نه همه ترجمه رو باید ایشون بفرمان بهترین پشتوانی رشد علم گفتگو و مباحثه است. بفرمان عقلهایتان را به هم زمینه کنید و عقل جمعی رو گسترش بدید. حق على العاقل ان يضيف الى رحله رحل العقلاء. واجب است بر کسی که اهل عقل و عقلانیت رو درک است که به نظر خودش نظر دیگران رو زمینه کند و یضم الى علمه علوم الحکما، علم جمعی و عقل جمعی. امام علی سلام الله علیه میفرمایند شیعیان ما کسانی هستند که نقد پذیر باشند، پاسخگو باشند و مصداق کسانی که اخذت حلم عزت و بالاسم نباشند، که قرآن کریم با اون اضافی داده و تک الله کسانی هستند که وقتی بهشون میگن که خودتون رو اصلاح میکنید اخذت حل عزت و بالاسم، این لجبازی میکنند با تکبر و رو همون با هم شو باش نیستند. در قرآن فرماید که فحسبه جهنم و بئس المآب، بس است اینا رو جهنم، آنان را بس که بدترین جایگاه هست برای آدم های لجباز. امیرالمومنین میفرماید اشکالات نظری همدیگر رو به هم بگویید و آینه‌وار همدیگر رو اصلاح کنید و در هم بتابید. ایشون میفرماید آرا و نظریاتتون رو به تضارب بگذارید و بگذارید نظریه های مختلف علمی با هم مساف بدهند. این که میگه این تعبیر از تعبیره، تعبیر تضارب آرا، این تعبیرشون فرمود ادرهو بعض رأی به بعض، آرا و دیدگاه‌های مختلف رو با هم بزنید، بذارید مساف ایجاد بکنید، اینها با هم بخورن، برخورد کنن، برخورد علمی، تضارب آرا، نه تضارب اقدام، تضارب آرا. فرمود بذارید آرا با هم مساف بدن، میدان ایجاد بکنید که نظریه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف و مستدل بیان به مساف هم، با هم روبروشن، با هم کشتی بگیرن. و اون کسی که میبازه فکر نکنه حتی ریسیت شده، و اون کسی که برده فکر نکنه که حالا خدای خدایان است. تمام بحث معطوف به کشف حقیقتی باشه و اصلاح دیدگاه‌های غلطی اگر بوده. تعبیر از تحمیل اینه که از رمون بعض از رفتی به بعض تتبدد من حسها، آراء و دیدگاهاتون رو با هم مساف بدید، بحث کنید، گفتگو کنید، استدلال کنید، نقد کنید. تتبدد من حسها، نظریه درست از این وسط متولد خواهد شد. این نگاه اسلام به تشیع و مذهب ماست به مسائل گفتگو، انتقاد، مباحثه، مناظره و نقد پذیری. امام فرمود امیرالمومنین که حریت علمی داشته باشید، سری صبر داشته باشید، در بحث علمی به هم کینه نورزید، قصد خراب کردن همدیگه رو نداشته باشید. تو روایت داره اگر کسانی به قصد تخریب همدیگه پیش نگذارید بحث و مناظره، هر دو اهل جهنم. ولی اونایی که به قصد کشف حقیقتی کنار هم میشینند و با دوستی و دوستانه با هم شروع میکنند به صحبت و استدلال، هر دو اهل بهشت اگر به قصد کشف حقیقت دارن. امیرالمومنین فرمود در برابر حقیقت حضور کنید، راحت باشید، اگر بیعت و برهانی علیه شما اقام کنید راحت باشید، راحت تجدید نظر کنید، تعصب نداشته باشید. نظریه علمی مثلا ناموسی نیست که آدم بگه ما دیگه قدم عقب نمیشیم، نه، اگر اقامه برهان شد علیه خب پس میگیم از اون، میگیم اینجا اشتباه کرد. من فکر کنم لحظه دانشگاه های ما و محافل فکری ما به بلوغ میرسن که بتونن به راحتی بدون عذاب وجدان بگن من در این مورد اشتباه کردم. این روایت نیست باز از پیامبر اکرم برنامه نقش شده که فرمود نصف العلم لاادری، نیمی از ارزش علم این است که بتونه راحت بگی نمیدانم. لاادری وقتی ازت سوال میکنن یا بحثی است راحت بگو نمیدانم، جواب سوالتون هم راحت بگیرم اشتباه کرد. اینا آموزش هاییست که انبیا و دین به ما دادن. حالا ببینید چقدر شما تو مطبوعات تو بحثات بشمن و از که این موشن باشه که مسئله نظریه علمی تو مورد عرض بکنم که مسئله ناموسی نیست که آدم بتونه یک قدم بره عقب پاش کنه بایستی به علاقه مدید. اگه معلوم شد اشتباه کردیم بتونیم راحت بپذیریم و عقب بریم. این عقب نشینی حد جلیسیت ما نیست. اینا مسئله است که به نظر من اگه روشن نشه این اختلافاتی که تو کشور تو معافل سیاسی و فرهنگی است همچنان ادامه خواهد و به جای خوبی هم نخواهد رسید. و مکتبی که نه فقط تو حوزه علم، حتی تو حوزه حکومت و سیاست، جزء وظایف حاکمان میبینه نقدپذیری رو. این تعبیر از تعبیر میبینید که تو همین اعضای مالکشترشون به مالک میگن طرف حکومت دیگه در شما رو اتفاق تشکیل بده، بهش میگن فلیه کن آخر هم عندک اقوبر هم به مر الحقلک، فرما در اینجا که حکومت دینی و اسلامی تشکیل میدی رو بدان بگرد کسانی که زبانشون از بقیه به انتقاد گشوده تر است، اونایی که بدون محافظه کاری از تو انتقاد میکنن اونا رو پیدا کن، اقبل هم به مر الحق یعنی چی؟ یعنی اونا که بیش از بقیه حقیقت تلق و غریان رو با تو در میان میذارن، اهل محافظه کاری و ریاکاری و تمنده و چاپلوسی با حاکمیت نیستن. امام فرمود بگرد اونا رو پیدا کن، تلقون آثار هم اندک، اینا نزدیکترین آدم ها به خودت یعنی به حکومت اینا رو قرار بده، یعنی بالاتر از بالاترین دموکراسی ها. دموکراسی ها رو کاغذ حد اکثر میگن به منتقل اجازه انتقاد بده، ولی حکومت دیگه امیر مقرین چی میگه؟ میگه بگرد منتقدان صریح اللهجه رو پیدا کن و اونها رو تحت حمایت خودت قرار بده. مکتبی که میگه با حکومت با حاکمان اسلامی مثل مالک اشتر اینجوری برخورد کنیم، یعنی تمام مردم حق نظارت و سوال و انتقاد دارن و به خود اونا میگه منتقدان رو بهشون با زبان خوش برخورد کن و بهشون میدان بده، تو حوزه حکومت و سیاستی که همه بحث امنیت میدونی حرفا مطرح میشه و تو حوزه علم و نظر این مکتب به ما اجازه میده که یه چیزی هم تو بگیم بپرونیم تمام دین و فقها و شریعه و دین و یک اطلاعات من در آوردیم و بعد حاضر نباشیم به سوالات جواب بدیم. دینی که میگه حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی انتقاد و سوالات عادی ترین مردم باشه، دینی که میگه لن تقدس امتون تقدیس نمیشود آبرو ندارد و دینی نیست اون جامعه، هنوز دینی نیست اون جامعه ای که درش افراد ضعیف نتونن حقشون رو از آدمای قوی و صاحبان قدرت و ثروت بگیرن بدون لکنت زبان. این روایت پیامبر که امیر المؤمنین تو سخنرانی حکومتی روایت کرده فرمود ما میخوایم جامعه ای بسازیم که در اون جامعه ضعیف بتونه بدون لکنت زبان حقش رو از قوی بگیره و تا اون جامعه تشکیل نشده ما به اهدافمون نرسیدیم. خب مکتبی که اینجور بحث انتقاد از صاحبان قدرت و ثروت و آسان میره و به حاکمان حتی حاکمیت دینی کسی مثل مالک اشتر میگه جواب بده به سوال کننده و انتقاد کننده، این مکتب به ما اجازه میده که ما تو مسائل علمی و نظری یه چیزی بگیم، ما بزرگترین اختراعات رو به شریفترین مردان تاریخ ایران وارد بکنیم، بزرگترین تحریف ها رو در دقیقترین نظریات فقهی کلامی کلام جدید فلسفه دین تفسیر قرآن وارد بکنیم و بعد حاضر نباشیم جواب بدیم. بگیم زبان دین زبان گزارش از واقع نیست، تو دین تو قرآن کذب ممکنه باشه، خرافات ممکنه باشه، بعد حتی اجازه ندیم از ما سوال کنن که آقا دلیل چیه؟ بگیم همه معارف از زر سر کاذب نسبی است، هیچ عقیده ضروری قطعی محکمی تو دین وجود نداره، هر چی میشه به دین نسبت داد، هر چی نمیشه ازش نفی کرد، یه شیله یه دیده هر چی میشه شروع کرد رو بگیم و بعد به سوالات حاضر نمیشه جواب بدیم. بگیم هیچ متنی هیچ تفسیر قطعی در هیچ سطحی بر نمیاره و بعد حاضر نباشیم به سوالات جواب بدیم. بگیم نظریه امام در باب ولایت فقیه و ولایت مطلقه یک نظریه استبدادی است و بعد حاضر نباشیم جواب بدیم. درست این روش هیچ کس رو نمیشه و نباید در تنگنای مناظره گذاشت، اینو قبول دارم، هیچ کس وظیفه نداره با ما مناظره کنه، اما همه وظیفه داریم وقتی یه نظریه یه ادعای میکنی تو بابی که به خصوص به دین و معارف بشری و به سرنوشت یک ملت نبوده ازش دفاع کنیم، به ابهامات جواب بدیم، به سوالات پاسخ بدیم. این دیگه یه حق است که زمانی که برادرمون در بیرونشون بودن درسته که وظیفه قانونی نیست، یعنی پلیس نمیتونه به خیر کسی رو بگیره بگه بیاد مناظره بکنید، اما یه حق اخلاقی است، یه حق فرهنگی است، منطق ایجاد میکنه وقتی از بزرگی پاش باشی به دفاع کنید و به سوالات جواب بدید. اون نکته که ما مسئله ما اینه که با این چنین دینی که سراسر دعوت به تفکر و مبارزه و پرسش و پاسخ و حسن ظن و گفتگوی برادرانه استدلال مشورت نقدپذیری است، چرا ما نخبگان ما، دانشگاه های ما، مطبوعات ما، دولت مردان ما که حاکمیت همه اون دچار بیماری یک تنه هر زده همه گردن بلوخت، چرا همه اون گردن بلوختی میگرد؟ همه دچار بیماری گردن بلوختی تو حوزه حکمت نظری، گردن بلوخت کسی که میگه چیز میگن ولی به سوالات جواب نمیدن، حاضر به بحثا میشتم، همین اینجا هست قلعه ها و ماینی بیماری اینا. شما فکر می‌کنید تو دانشگاه‌های ویرجینیا و دانشگاه‌های هاروارد و آکسفورد و کمبریج اینجوری حرف می‌زنن؟ یکی از وقتی به نظریه علمی مطرح می‌کنه گردن شما رو می‌گیره ما همین که هستیم و کسی که می‌خواد نقدش بکنه حد که حرمت ازش می‌کنن توهین می‌کنن آقا تو بی‌سوادی تو وابسته‌ای تو دو تا قطعه زنجیری این فضا رو میکنه که درست این روش واقعا به آکادمی های دنیا که امروز دارن آجر به آجر به طبقه طبقه به سطح علوم خودشون به همون علومی که واردن دارن بلا میبرن به ساختمان رو و ما 100 سال دیگه باز همین 100 سال عقب میبزنن به خاطر که اونا به این روش عمل نمیکنن به دانشگاهشون کسی نظریه میده نظریه معنیش نیستش که من یه چیزی گفتم پای حرف مردم یکی بود بعد اینه کسی که بیاد سوال میکنه به انتقاد میکنه گرم شما میشکنن هر کلیسی ازش نمیکنه این روش ها نمیذاره که این داره جوری کشور این روش ها دانشگاه های ما رو حوزه های ما رو فرهنگ ما رو ساقط میکنه به لجن میکشن اگه امروز نتیجه تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه خواهد کشید حالا خواهید این روش مانع تفکر اجتهاده این روش عین تحجر مثلا تحجر این همی که نگذاری سوال تر شد نگذاری بحث بشه بگه ما گفتیم و رفتیم بحث ما اینه که چی نسبتیست بین ما و رفتار ما با آموزه های این دین و ما چرا باید جزیم و دشباز قرار بدیم همه اینجا و چرا خودمون به حرف هامون رو گاهی خیلی حرف های ساده و ابتدایی است در سطوح متوسط علمی است خیلی از حرف ها فقط تورم سیاسی بگم تورم سیاسی اینا پشتش اصلا قدیمه نیست چرا گاهی فکر میکنیم یه حرف های خیلی ساده و متوسط علمی رو باید که ابهام مقدس کشوندش پوان سیاسی گرفت خاطر بحث کردن از این مسائل آبروزی باید کرد و حق داوری رو از توده های دانشجو سلب کنیم ما میخوایم دانشجو برای ما کف بزنه اما نمیخوایم دانشجو برهان ما رو بشه نمیخوایم ادله کنه با اون در میان بزنه من به شما عرض میکنم حالا میدونم این حرفان هم بزنم باز پشتش پشتن داره اینا باز مجموعی از فوشا میده دورا خواهد آمد ولی من باید عرض کنم در این همچه محفل که یک فضای سنگین ضد معرفتی در کشور ما و در دانشگاه های ما ایجاد شده هر گروهی تو اتاق در بسته خودش مشغول تکرار دوگمای خودش هر تشکلی داره اوراد فرقه خودش رو همطور زیر لب زنده می‌کنه کاری نداره که بقیه چی میگن و چی میشنرن و چی اشکالی و چی سوالی دارن و از هم دیگه هم دعوت نمی کنن دعوت صادقانه دعوت نمی کنن که حرفای هم دیگه رو بشنرن علارم همه شعارهایی که گوش همه رو ترک کرده فضا عرض میکنم امروز در کشور ما به شدت به نظر من فضای فرهنگی بسته است و گاهی متاسفانه دوستانی به این فضای بسته دامن میزنن که و جاده معرفت رو یک طرفه اعلام میکنن که بیشتر از بقیه هم شعار و گفتگو و آزادی اندیشه و تفکر میدن متاسفانه اصلا ما اخلاق همون اینجوری شده نمیگذاریم کسی با متواترات ما و حزب ما چانه‌زنی بکنه شما تو جلسات در اون گروهیشون را نمیدن دعوت نمی کنن نظرتون رو نمیشنن استدلال شما رو اصلا حاضر نیستن گوش کنن از قبل شما مهر خوردی مارک خوردی هر جمله ای که بگی با اون مارک قبلی سازگار نباشه میگه از دهنش در رفت اگه سازگار باشه میگه دیگه گفتی اینا بیماریه اینا بیماریست کسانی رو دعوت کنیم به جلساتمون که حرفایی که ما قبول داریم میزنه طرفی که حرفی که ما قبول داریم نمیزنه اون نباید دعوت بشه یا باید توی یک سناریوی از پیش تعیین شده جوری دعوت بشه که مطمئن باشیم با سر سرش بالا میگیره رحم میاد تو سرش بالا رحم میده پایین سرش بالا پایین بشه اینا همه بیماری هایی است که پیامبران و اهل بیت آمدن برای شفا دادنش و ما متأسفانه هنوز شفا پیدا نکردیم هنوز شفا پیدا نکردیم به قولی که دوستان میگفت جامعه فرهنگی ما رو متاسفانه جامعه سیاسی ما فرهنگی ما رو پر کردن از پدرخوانده هایی که شعار آزادی اندیشه میدن نه اهل اندیشه نه پاسدار آزادی فضای سیاسی و دانشگاهی ما رو پر کردن از سنت های فسیل شده مثلا روشنفکری که حتی نگاه میکنی که دایناسورایی رو میبینی که نمیشه نقش میکرد تا سوالی بخوای طرح کنی تا بحث بخوای بکنی فوری ما میونه ولی واقعا آدم نمیدونه حتی بدیهیات رو حتی تکرار بکنه تو جامعه یا نه گاهی فضای سیاسی کشور برمیگرده یه همچین که چهار پنج سال پیش اگر کسی نمیزد یا آدم آنورمان منگولی حسابش میکردن چهار پنج سال بعد فضای سیاسی عوض میشه شانتاژ سیاسی، اگه اون حرفو نزنی و همون برسا میشه. خب این چه اینی واقعا عدده حرفا و عددهی که پشتی حرفاست در خیلی 4-5 سال با فضای تدقیقاتی این جون باید دیگه زبر میشه. مگه منطق تابع پیروزی ها شکست احزابه؟ ما هنوز ندیدیم که مملکت حزبی که چه در دوره قبل چه در این دوره به قدرت برسد و به او ابزاری که از طریق او به قدرت رسیده، یعنی به کلام و منطق و استدلال واقعا احترام بگذارد. همه ما قالب ما اینجوری منطق و استدلال تا وقتی لعنه ماست قبول داریم، وقتی علیه ماست دیگه قبول نداریم. معلوم میشه که ما گفت معلوم میشه که عدده رو قبول نداریم، خودمون رو قبول داریم. گفتن یکی از بعد خدا این گفت من هر وقت سهارا قرام میشم از این بازار شهر رو میزد میشم با دوست کامل رو میشم همه به من احترام میزنم و بالا که دوستان همه سلام میکنم. یکی دو من حدث کردم بدون اولاق از اینجا رد شم، بدون اولاق که آمدن رد شم میدن همه رو که نمازان هم کسی کنم محل نمیزده. من فهمیدم که احترام من به اولاقه بوده، چون وقتی که بود سلام بود، چون وقتی نیست دادم این احترام من به اولاقه است. توی این بحثای دوگیه واقعا خیلی از بحثای که ما میگونیم احترام به آزادی و منطق و استدلال اینا نیست. احترام به اوناست مشروطی بگی به نفع ما کلام بشه یا فضا رو یک طرفه کنه به سمت ما. اینم بیماری دومه. همینطور از که نمو بیشه خیلی راحت بحث از آزادی اندیشه کرد و درست برخلافش هم کرد، یعنی مجسمه آزادی رو برافراشتن، اما درست اون جمجمه ما که نگذارن حتی به مفهوم آزادی درست و راحت فکر کنیم و ترسال بکنیم و میزان واقعی آزادی موجود در مملکت رو محک بزنیم. واقعا ما چقدر آزادی برای انتقاد کردن از مسئولینی که بر سر کار میان؟ اگه کسی وزیر شد، چون وزیر شده نظرش در باب هر خواهی درش بخواد بزنه، هر جو درش بخواد بزنه، هر خواهی درش بخواد بزنه، یه اصلا مشکلی سخواه میگم که در همه ما متاسفانه وجود داره، یه ویروسه و یه فرهنگ شده بین ما. اون بخش دوم عرایزم که بخش آخر عرایزمه و این اساسی تره، یعنی اصلا رب زیبی این جلسه این مناظره این مسئله اتقابی نداره، خیلی کلی تره و من فکر میکنم که این مسئله اتقابی نداره، خیلی کلی تره و من فکر میکنم که در جمع با فضیلت شما عزیزان و دوستان بزرگوار، چه اونایی که با من موافقید، چه اونایی که نظرات منو قبول ندارید، در حقیقت در بعضی از مسائل هر کدوم به هر دیدگاهی که هستید، اون چیزی که به نظر من مهم دانستنش رو باید فکری برای ارزش برداشت اینه که عرض میکنم من نمیگم گفت و شنود اصالتش از خود حقیقت بالاتر، نمیگم بالاتر از طریقیت موضوعیت دل اصلا خودش، ولی واقعا میپرسم از همه جریان‌های سیاسی و فرهنگی این کشور میپرسم سرنوشت آب و سراب، سرنوشت حق و باطل رو واقعا جز در گفتگوهای صادقانه و مستدل علمی و رو در رو میشه حل کرد؟ میشه حل کرد؟ راه دیگه داره؟ راه دیگه داره جز گفتگو؟ هر حرف متوسطی که توی این جامعه توی این هفتشتال اخیر زده شده فوراً محافل همجنانش در موردش قلوم کردن، گفتن فیلسوف تاریخ، بزرگترین نظریه پرداز خلقت از اول تا الان، محافلی هم که بایش مخالف بودن گفته آقا این بی سواد هایی اصلا چیزی سرش نمیشه، اصلا شما نقد سواد آموزی باید نشه کرد. شما برید ببینید اون طرف شیری، این طرف شیری، در قالب بحثای فرهنگی ظاهرن فرهنگی و باطنن سیاسی که بیدی سالها مطرح بوده ببینید که دونی عمل شده. ما آقا دنیا دیگه حرف نداریم که به همه اینا برسیم. خب تا آقا موبایلش تو جواب بدن یه سلامت بپرسید. هر زمان اینه که تا برادران و خواهران بدون اندازن به گفتگو و بدون فرهنگ شدن نقد و انتقاد پذیری خیلی از حقایق مظنون واقع میشن و خیلی از حرفای معمولی یا زیر معمولی متورم میشن و یه اتفاقی سو افتاده. ما تا باب گفتگو و نقد رو باز نداریم به طور واقعی از کجا بفهمیم که کیا نظریه پردازن کیا شارلاتان؟ از کجا بودم؟ شما دانشجوی سر دانشگاه شریف و دانشجوی دیگری که تشکر بودن که این جلسه از دانشگاهی دیگه تا تو رشته که کار میکنی اگر کسی بیا تو رشته شما امدادی یا فیزیک که مثلا یک آقای بنده آقا نوع اندیش هست داریم قبوله به فرمایشاتی دارم که از اول از ازل تا ابد کسی نگفته من خواهد گفت اگر هم بگم این مرتبه کارنات جا بجا خواهد شد منطقه مستقل نبودن من هم خب این حرف دو تا احتمال داریم یکی داره راست میگه واقعا یکی که نه این شارلاتان ما از کجا بکنم یک کدوم بشه جز با گفتگو گفتگوی رو در رو مستقیم و استدلال میشه فهمید این اتفاق تو بحث فلسفه کلام جدید تفسیر قرآن همه اینا این همه اتفاق جاییست گاهی آدم شرط بوده تن ندادن به گفتگوهای مستقیم حالا هر دومت دوستان هستیم من باور نظر به شخص خاصی ندارم و راجعه به اشخاص خاص نمیخوانم بذارم بکنم به طور کلی دارم همین مهم بیماری توی دوستان ما هم هست گرچه با خودم هنوز نفهمیدم جزو کدوم جناه هم ولی شایعاتی هست دوستان گاهی چیزه میگن این باید روشن بشه که واقعا چه مقدار ما به قواعد این گفتگو میتونیم تن بدیم حالا اگر با این گفتگو عرض کردن باز نشه معلوم نمیشه ما واقعا چند تا آدم صاحب نظر میتونیم کرد و چقدر آدم دجاله داریم که بیخودی دارن فیگور نظر که پرداز میگیرن چند تا مترجم ما داریم توی مملکت که اصلا رفرنس نمیدن برای حرفاشون و فیگور نظر که پرداز و نواندیش هم میدن تا کی یه وقتی غالبا حق بشه دیگه و بهترین راه ختمش و حسن ختامش گفتگو و استدلال دوستانه است به شرطی که اون نظر علمی اون عرض کردم مسئله ناموسی تلقی نکن حالا خوشی خیلی راحت است بیسه اگر برهانی ازش اقامه شد اونم تو جامعه ای که آقا از یک طرف گرفتار متحجرین و دینداران قشری و نادانه که هر نوع اندیشی نسبت بهش اینا آلرژی دارن اصلا دین تو دیگاه اینا یه که سنگه که باید به زور مردم قردش بدن و از یک طرف کسانی داریم که در انگارگران غلابی دین نوع اندیشان دینی که عملا کار نمی کنن جز کندن روشه دین به ازاله دین ما که از دو طرف گرفتار این دو جماعت هستیم و هر دکتر فقال تو صحنه فرهنگی کشور حضور دارن چه باید که راه حل چی؟ من فکر میکنم که در این شرایط نباید سکوت کرد سکوت در برابر مسئولیت خودش مسئولیت همه ما متاسفانه چه برادران که در مناظره شرکت میکنن چه وقتی نمیکنن چه اونایی که میان مناظره با برنامه مبنی برای خراب کردن هم دیگه هم ما تو طرح جامعه دیگران را گرفتیم و حواسمون نیست داریم قدم هایی برمیداریم به سمت اهدافی که اهداف ما نیستن اهداف دیگران یه ادم داریم تو جامعه که اصلا ساحل خودشون و ساحل خود و خودی رو اصلا گم کردن هر بادی که بیفته تو بادبانشون اینا تغییر جهت میدن جهتشون عوض میشه از این آدمان زیاد من معمولا هم میبینید که باد در جهت عکس حرکت منتقل میرزه نه در جهت حرکت و معمولا به همین یاده که کسی که گفتمان حاکم رو بخواد نقل بکنه و بشکنه مورد شنیدترین حملات و افتراحات و افتحانت ها قرار میشه برای که حرکت جهت حرکت باد در خلاف حرکت منتقل است همیشه میگید تا وقتی که گفتمان تغییر کنه و دوباره گفتمان دیگری بر سر کار کنه من معتقدم که مرزهای خلوص فکری دینی رو بدون تعارف با هم دیگه باید چجوری تعیین کنیم حالا بالا که سو هر کسی میتونه ما که کاری نیستیم اونایی که میتونن و راهی وجود ندارد جز پرتاب ایده های ما به جلو پرتابی مثل آرش پرتاب مثل آرش که تیر از چله و جان از غلاف توهمان گیری میداد یک کسانی باید این کارو بکنن بالاخره تو این جامعه و با این وضعیت نمیشه بنده یک کسانی باید پیدا بشن که فدای تعیین مرزهای تفکر دینی بشن تو این جامعه باید فحش بشنون اهانت ببینن بایکوت بشن افترا بخورن ولی این راه رو باید برن به این چاره نیست و من مطمئنم در سالهای آینده این مسیر قربانیان خودش رو خواهد داد این راه در هر صورت باید رفته بشه و طی بشه و با اینکه پیشروی در این مسیر سخته و من عرض کردم که منتقد اصلاح طلب با ملامت ملامتگران سینه به سینه است و باید مزالک طاقتان بود گفت اگر تو تابع باد نشی بالاخره یه وقتی باد تابع تو خواهد شد باد بالاخره تغییر جهت خواهد و این نقطه ایست که بارها اتفاق افتاده. صبر لازمه، منتهی صبر فعال، نه صبر منفعل. نکته مهم این است که دوستان گاهی به تأثیر و اهمیت پیام‌های فرهنگی که تو جامعه منتشر میشه، حالا با هر فرکانسی توجه ندارن، نه به خودش و نه به لوازمش. نکته دومی که توی بخش آخر را میخوام تاکید کنم اینه که ما مطمئن باشیم پیام شما، مطمئن باشید پیام فرهنگی شما هر کس که هستید دیر یا زود تو جامعه تبدیل به نیرو میشه و دیر یا زود زمام جامعه رو در دست خواهد گرفت. فقط باید دقیق باشیم که راستای تأثیر و معنای اجتماعی اون حرف یا نظریه که بریم میزنیم و پاش باس دادیم به کدوم سمت و به کداست، به کجا خواهد باید. و در دورانی که اصل حقیقت رو نسبی میدانن، اصل حقیقت رو انکار میکنن، من فکر میکنم دیگه نباید مشغول خاتمکاری حواشی حقیقت شد. و کسانی که پیش شرایط مشغول خاتمکاری حواشی حقیقتن کار بسیار غیر مسئولانه‌ای دارن انجام میدن تو این جامعه، چه مسئولیت تو حکومت داشته باشن و چه نداشته باشن. و باز میدانم که تو این شرایط هنوز این جامعه علیرغم همه شعارهای دموکراسی و پلورالیسمی که داده میشه، مثل همیشه خرمن امتیازات و افتخارات رو به پای کسانی می‌ریزن که اینها رو نقل نکنن. این سنت جاری است، هر کس به قدرت رسید اینجوری بوده، در دورهای قبل هم اینجوری بوده، دورهای بعد هم اینجوری خواهند بود، مگر کسانی که به طرز تربیت پیامبر و ادب کاشکا بشن بهش عمل کنند. همین که امیرالمومنین بودین گفت فلیکن آثارهم لمدک عقلهم لمر الحق لک، مگر این منطق توی حکومت غالب بشه. و از شما اینه که مناظره و نقد ملتزم من قبول دارم راست فتنه انگیزه، اما این راست فتنه انگیز امروز از دروغ مصلحت آمیز بالاتر و مهمتر و باید تن داد به عواقبش که احیانا ممکن مشکلاتی برای هم گوینده و هم شنونده ایجاد کنه. منتقد جدی برادران و خواهران هنوز تو این جامعه تنهاست، منتقد جدی هنوز تو این جامعه تنهاست و حق و زحمش اهانت بایکوت توطئه، حداقل توطئه سکوت از طرف روزنامه ها و جناح ها. برای اینکه کسانی که میخوان خواب ذهنی جامعه علمی کشور رو براشون، کمترین توطئه ای که اونها رو هدف میگیره توطئه صندوق اعتماد. این نکته که عرض کردم همین صحبه اتفاقا میتونه دوستان به شوخی که از جدیترین حرف ها زهرش بیشتر بود گفت که همین روزا اول سوادت میده تو روزنامه ها اونا زیر سوال، بعد مذهبه، بعد ملیته، یه بارا دیگه اسمت تو لیست این حرفای زنجیری اینا در اومد، حالا یا به عنوان مقتول اگه نشو به عنوان قاتل فرقی نمید. من واقعا متاسفم که کتاب های آقای ماکیاولی تبدیل شده به کتاب های بالینی ماها و مثل که شبا اینا رو مطالعه میکنیم، روزا میایم تو صحنه سیاست و فرهنگ شروع میکنیم طبق دستورالعمل عمل کردن و متاسفیم که کاست های قدرت در حوزه فرهنگ هم متصل شدن به حوزه های قدرت سیاسی، کاست های قدرت در حوزه فرهنگ وصل شدن به کاست های قدرت در حوزه سیاست. این خطر بزرگی است که امروز فرهنگ ما رو داره تهدید میکنه. اونایی که پشتوانه دارن تو قدرت سیاسی مانع حرف زدن کسانی میشن که این پشتوانه رو نداره، یعنی که با اقتدار سیاسی فرهنگ رو ده کردن به اجازه اظهار نظر ندادن و این اتفاق داره میفته فقط با نامهای مترقی تو جامعه. داره یک نظام طبقاتی سیاسی خطرناکی شبیه ساختارهای مافیایی تو حوزه فرهنگ ما داره شکل گیری میکنه. من اسم از افراد خاص یا کسان خاصی اصلا نمیخوام بدارم، ولی توجه میدم به تشکیل کاستهای قدرت در حوزه فرهنگ که متصلن به سرمایه‌دارهای خصوصی و سرمایه‌دارهای دولتی و دارن از بیرون از حوزه فرهنگ حمایت لوجستیکی میشه. اما آخرین بخش سومی و آخرین بخش از این بخش دوم مرایزه اینه که وظیفه ما امروز، وظیفه ما با شما چیه؟ اونچه که من فکر میکنم وظیفه ما برادران و خواهران امروز اینه که نترسید، از بایکوت و افتراء نترسید و احرام تفکر ببندید و این مسیر رو برید تا آخر به هر قیمتی که میخواد تمام شد. ما در این حال اینا که از خودم رجزخانی نیست، ما در این حال دوباره تکرار میکنم، بنده نقد رو نوعی دوستی میدانم نه نوعی دشمنی. مناظره یه عمل دوستانه است نه یه عمل دشمنانه. نباید یه عمل دوستانه تلقی دشمنانه ازش بشه. نقد و مناظره تشکیل میشه کردش به کار با چاقوی جراحی، اما دعوا و گردن کلفتی توی بحث ژورنالیستی و روزنامه ها و بمباران کردن شخصیت کسی و لطوپار کردن یه آدم، اینو میشه تشبیه کرد به کار با ساطور قصابی. کار با چاقوی جراحی فرق میکنه با کار با ساطور قصابی، و این نکته ایست که هنوز ما متوجه نیست. نقد کار کردن ظریف با چاقوی جراحی نه با ساطور قصابی، ولی کسان متاسفانه این تلقی رو ازش دارن. و من اینجا عرض کنم به همه برادران محترم، همشون، آقای سروش، آقای مشتری شلستری، آقای کدیبر، آقای مهاجرانی و بقیه دوستان، به همه این عزیزان عرض کنم، نه به ایمان شخصی، به ایمان تفکر نوعی که دیگر دوستان برادران و خواهران مثل من اینجوری فکر میکنن و سالهاست که نمیذارن حرف بزنن، نمیذارن که با شما و توهین بدتر از اینا و با شما و بدتر از شما و حکومتی با سر مقایسه. من به همه دوستان عرض میکنم صادقانه و مؤدبانه و متواضعانه و بدون قصد فریبکاری و بدون قصد ریبه به دوستان عرض میکنم که انتقادی که ما بدون بارشیم، گفتگوی که ما بدون بارشیم و شما دوستان تن نمیدید بهش سالهاست، هرچه همین انتقاد رادیکال و ریشه‌ای، اما از نوع کار با چاقوی جراحیه نه از نوع ساطور قصد. اون چی که ما لاغر تعقیب میکنم این، البته بعضی از دوستان منصفترن در بحثا شرکت کردن، نظراتشون رو باید اصلاح کردن، گاهی نکات گفتن برای ما تنوع شده، ما نظرتون رو عوض کردیم و اتفاقی هم نیفتده، هیچ اتفاقی نیفتده، نه وقتی که من نظرم عوض کردم به امثال بنده، نه وقتی که دوستان نظراتشون عوض کردن و فهمیدم خلاف تو بحثشون تناقض هست، خلاف قطعیات دین هم شدن، خلاف قطعیات عقل هم شدن، هیچ اتفاقی نمیفته اگر اینا تجدید نظر بشه. ما یه حرفی هم می‌دارم می‌زنم، شما فکر نکنید اینا جلد بودن دوم خرداد و روزنامه های حرفا رو من دارم الان می‌زنم. من یه حرفی رو ما قبل از دوم خرداد سال 75 که اصلا روی این مسائل نبود در این جامعه، همون وقتی که کار کتاب نقد رو ما شروع کردیم که احساس کردن یه جایی وجود نداره، یه حوزچه‌ای که افکار مخالف توش بریزن و اونجا با هم تضارب بکنن و نقدشان دوستانه و مستدر و متاسفانه تاریخی این کتاب من به شما بگم، کتاب نقد وقتی بود که ما مقالاتی در جواب بعضی از این آقایون در نشریهشون می‌فرستادیم مرتب و چاپ نمی‌کردن، وقت تصمیم گرفتیم خودمون دست به دست هم بدیم با بعضی از دوستان این منتشر بشه. یعنی شروعش هم به خاطر یک انسداد فرهنگی بود که دوستان رو طرف ایجاد کرده بودن و الان هم وقتی ایجاد شد و وارد بحثی که تو بورس فرهنگی سیاسی تو جامعه شده و در تمام موارد مستدل و منطقی و مؤدبانه تا تونستیم سعی کردیم، حالا وقتی که هزار ضعف و خطا داریم و قبول داریم رو، ولی اونجا با اغلب این دوستان تک تک تماس گرفته شده که نظراتتون رو بهتر بکنید. ما تنها کاری که می‌کنیم در زیرش مؤدبانه نظرات خودمون، هیچ کدام نشونه، هیچ کدام نشونه. علاوه بر این آماری که برادرمون خوندن اینجا، یکی آقایون که اسمشون رو بردن حتی 12 بار 20 بار از طرف دوستان خودشون حتی دعوت شده و ما قبول کردیم، اینا نیامدن و نخواهند آمد، برای اینکه گاهی حرفهایی هست که باید تو تاریکی زده بشه، نه باید فضا شفاف بشه، باید تو تاریکی یه چیزایی گفت دو پهلو، برای اینکه باعث گفت دو پهلو حرف زدن اگر مشکل نظریه رو حل نکنه، مشکل نظریه فرمه تو اقل حل میکنه. این اتفاق که خیلی اوقات افتاده هنوز هم داره میفته. ما این بحث که ما هم کنیم بحث نیست که ما تو فضای حالای حرف رو بزنیم. بنده 5 سال پیش 6 سال پیش هر بار زدن و تو سرمقالای اولین شماهای کتاب نقد رو نوشتن، دوستان رجوع بکنید اونجا گفتیم، الان هم میگیم، گفتیم که اصلا کوبیدن آدم ها تو نقشه ما نیست، کوبیدن و خراب کردن آدم ها نیست تو نقشه ما. اگر کسی ضعیف و متناقض و غلط حرف زد، خودش خودش رو خواهد کوبید به شرطی که پند بده به نقد و مناظره سالم و ادامه دار. به دوستان هم گفتم، گاهی گفتن مناظره، گفتم آخه این مناظرهای اینجوری تو جمع و جمعی گاهی به خصوصیات و بحث وارد نیستن و یه جلسه این هیچی حل نمیکنه. این مناظره ها مناظره اینجوری هستن جای آرتیست بازیه، جای کشف حقیقت نیست. مناظره علمی مخاطب خاص علمی ادامه دار، صورت مسئله روشن، ادله روشن، پاسخ روشن، گاهی باید 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه ادامه بدم تا این مسئله روشن بشه. هیچ مناظره علمی وجود نداره که تو یک جلسه میشه تکلیف مسائل مهم توش مدرک بده تکیه. فقط میشه که کی آرتیستر جمعیت کار بکنه که جمعیت کف بزنه، کی چندتر وارد کار بکنه که جمعیت توش کنه، همین. هیچ فایده دیگه این نادره ها از حیث کشف حقیقت در مراتب عمیقش نداره. و با وجود که اینو میدونستم من قبول کردم میرم، ولی که گفتم حداقل در این جلسه هیچ مسئله کشف بشه، در این جلسه چهار پنج سوال که میتونیم طرح کنیم و این سوالات جلسه که تمام بشه تو ذهن بچه ها خواهد مونده، این ذهنشون خواهد گزید، خواهد گزید. سقراط گفت من خرمگسی هم که افتادم به جان خیلی از کسانی و آرامش خودشون رو به هم زدم. هر این سوالات توی این جلسات حداقل کار رو خرمگس رو گیده کنم، حالا اگر مشکلاتی رو حل نکنم. و الان معتقد با هم نیستن که این جلسات مسئله ای را در جامعه بطوره در روی حل خواهد کرد. و باز به شما میگم صحبت کردن و شرکت کردن تو مناظرات تو دانشگاه‌های ایران و محافل و روزنامه‌های ایران واقعا سخت، هزار بار سخت‌تر از مناظره با آدمایی که اصلا مسلمان نیستن. خب ما بارها با دوستانمون با کسانی جلسه داشتیم، اشعارت متکلمان، صاحب نظران، فیلسوفان برجسته در باب فلسفه زبان، در باب فلسفه دین، مباحث کلام جدید، مسیحی، انواع فرقه‌هاشون غیر مسیحی، در داخل، در خارج، در تهران، در قم، یه هیئت علمی دانشگاه جورج تاون واشنگتن اون سال گذشته که دعوت کرد با دوستان رفتیم که بحث انگشت‌نگاری شد که شرکت نکردیم تو مناظره و برگشتیم تو اون جلسات موزیک. حتی با اونا، با دوستان کسانی اساتید برجسته از دانشگاه‌های انگلیس، آلمان، یونان که تو مباحث همین فلسفه دین حرف می‌زدن، همین انتقادات رو شرکت می‌کنن، بحث سکولاریسم، پلورالیسم، اشاره به قرائت‌های مختلف، همه با اونا مطرح. باور کنید تو هیچ کدام از این جلسات این استرس و این فضای بدی که تو جلسات تو داخل کشور با مصاحبه خود به روزنامه بکنید، جلسه میزگرد یا مناظره فکر دانش کنید، هیچ کدام از اینا اون جلسات یک صدم این عشبت که فشار روانی و فشار منفی استرس نمید. اینجا آدم باید اصلا اول آماده باشه که حسیت شو به لجن بکشن، خود شهادت بکنه، بعد به مناظره شرکت کنه، بی آبروش بکنن و بعد بیاد مثلا یه چیزی بگه که حالا به پر قبای یه آقایی که وزیره در چیلی کسی ممکن بکنه. ایناست استبداد نامرئی که از هزار بار استبدادها و نظامهای توتالیتر اوریان اینا خطر نفتده، از ما به شدت خفقان آلوده تا نوع خفقان فرمون کن، قیلیزت خفقان فرمون نوعش فرمون کن. و این نکته ایست که باید رختی گفته بشه و برایش یک علاج اندیشی. و این دام من در پایان عرضم تکرار میکنم که ما تا جایی که تونستم واقعا به ضرب و شتم ادله مخالفان ما نپرداختیم، دلیل ده و علی رو سعی کردیم گوش بکنیم، به قصد یاد گرفتن و گوش میکنیم و استدلال میکنیم، گاهی هم نظرمون عوض میکنیم. مطابق دوستان متاسفانه از انواع رانت‌های حکومتی استفاده میکنن، بعدم سر صفحه اپوزیسیون میشینن و بخوان هم از این دیگ بخوانن هم از اون دیگ. و ما البته بنده امثال بنده از تنها رانتی که استفاده میکنیم کتابخونه شخصی بوده که تو خونه داریم، یه رانت بیشتر نداریم، باید کتابخونه یا کتابفروشی عمومی یا کتابخونه شخصی. به همدلال جز رانت کتابخانی رانت دیگری فعلا ازش محروم به همدلال و امیدوارم محروم بمانم. از آنه که نقد مناظره رو دوستان به عنوان تفتیش و بازجویی و به قول یکی از دوستان جنگ گلادیاتورها و هم دیگه دیدید که جمعیت میشه سو پایین گلادیاتورها بالا بودون هم مثلا جمعیت کف میزدن پایین. اینا واقعا تلقی نکنیم از بس سوال داشته باشیم با مسئله بیاییم سای جلسه و سعی کنیم با پاسخ از جلسه بریم بیرون. اگر شد اگر نشد یک سوال اون نارد به تو سوال شده باشه و معافل علمی ما من فکر بکنم بیشتر از اینکه احتیاج داشته باشن به حیرت منصفه قضایی و حقوقی احتیاج دارن به حیرت منصفه های فکری. تو جامعه ما حیرت منصفه های فکری اصلا وجود نداره، هر که هرچی کن گفته نسکن دید پر اونو نشیشی میشن میان دو باتاشون میان دوستان میگه آقا دین اصلا در قرآن زبان دین هر شبت زبان حکایی نیست، سراسرش اسطوره است، این معجزاتی که در قرآن نقل شده هر شبت همش منظور دیگه داشته، ما اصلا حدید انتظار نداریم که به ما واقعیت رو بگید، از این انتظار داریم فقط ما رو تحریف کنیم. خب گفته دیم چیدونه نه مخواد مناظره کنه نه حاضره بسارش رو گفتیم خب خواهد شما رفتیم ما شما دومان ما بدونیم بیاد متهم بکنه که پیغمبر هر شبت که مکاشفات که در باب ارخان و رفا میگن همین تجربه باطنیست که توی الهیات لیبرال پروتستان میگن خب گفتیم رفتیم کی به خیر ما گرفته میگه که تو راست هم میگه کسی میتونه که جده آقا میگه بره کلانتری بگه آقا ایشون گفته که اون تو قرآن که دو دوغ هم هست میگه خب بگه من به اساس کدوم بند قانونی هم ما اصلا به نظر من اگر هیئت موسیقی های فکری تو جامعه فعال بشه اصلا احتیاج به هیئت موسیقی های غذایی و دادگاهی و کارهای اطلاعاتی و امنیتی این حرفا خوبی نداره مشکل ما اینکه جامعه هیئت موسیقی های فکری نداره اصلا هر کس هر نسبتی به دین و قرآن و پیغمبر و فقها و بدعت‌پرستان داده بعضی میاد که دورش جمع میشن و کپ بزنن و میتینگ و اینا باشن تا یه شخص حریم مقدس چیزی میشه نمیشه سوال کرد ما احتیاج داریم هیئت منصفه های فکری در این جامعه به وجود بیاد و اینها بیان رو ادعاهای گزاف نظری که تو جامعه شده در 15 سال اخیر ذره‌بین بگذارن مداقه فلسفی بکنن حالا به این مهمتر از اصلا مداقه عمومی و قضایی است راز عدم رشد جامعه علمی ایران دوباره تکرار میکنم همینه که تو حوزه نظری پردازی ما یا استبداد یا هرج و مرج یا استبداد یا هرج و مرج مشروطیت اینجا برقرار نیست متاسفانه نظام مشروطیت تو حوزه نظری ما نداریم به این معنی که هر کسی به شرطی مشروط به آن نظری پرداز است و هر طور حرف بزنه که بعد عدده حرفش رو بگه و از حرفش دفاع کنه و سوالات جواب بده مگه هرچه غلط از شکل نظریه پرداز اسمش و تولید انگور چینی نظریه پرداز یه مرحله می‌بینید در عرض دو ماه جامعه پر شده از نظریه پرداز کی آخر نظریه پرداز هم بلکه حدشون صفحه اول روزنامه بود اینجوری که اصلا نظریه پرداز نمیشه گفتمان دینی رو با چند تا لفظ و سخنانی که نمیشه مثل گفتمان جدید دینی که اینجوری به وجود نمیاد گفتمان جدید دینی ساختن راه انداختن سلسله نوع اندیشه دینی احتیاج داره به سواد اولا دانش کدومی که از این آقای دوستان دانششون محک خورده نسبتهایی که میدن به متفکران بزرگ اسلامی و غیر اسلامی کدومشون محک خورده اصلا درست بردن عبارتو بکنن من به شما بگم معرفی کنم کسانی که الان جزء مشاهیر مملکت هم توی جاهای مختلف روزنامه ها و اینا جزء نظر که پردازان برجسته و مشهور دینی شناخته میشن گاهی و اصلا قرآن رو از اون بلد نیستن درست بکنن راجب نظرها به کل فقه های شیعه و خشی نظر کرده بکنن عبارت دو تا پاراگراف عبارت یک فقیه رو در باب مسئله ولایت در امور حزبی مثلا درست نفهمیدن و یک شکل دیگه از منزلی فکری توی جامعه وجود نداره ولی که از کدام مشروطیت نظام مشروطیت تو حوزه اظهار نظر فرهنگی وجود نداره یا استبداد یا هرج و مرج هرچی و بله درست ممکنه بگن آقا منقال مهم نیست ماقال مهمه درسته منقال رو باید از ماقال ترکیب کرد امام صادق فرمود ببین چی میگن میگن آقا چی میگه هرچی میگه ببین چی گفته اگه درسته بپذیر اگه غلط رفت این روایت هست درسته باید منقال یعنی کسی که گفته از ماقال یعنی اون چیزی که گفته یا ماقی باید جدا بشه من این قبول دارم منطقه نکته که باید پیش ترجمه کرد اینه بالاخره کی باید از این ماقی یا ماقال دفاع بکنه جز منقال خودش باید دفاع کنه یه هر بیر زده است آقایون حرفا و نظریات رو مثل نارنجک فرق میکنن تو محافل افکار رو میدن دوباره کاش خودشون سنگر میگیرن که تحکیش بشون ناقل نظریه پرزی که اینجوری نیست که نظریه پردازی که مبادی استدلال رو بگی ادلت روشن بگی نظر شخص بگی بعد میگه خب حالا کی سوال کنه دیگه کی نداره من قبول نداره بشه ما هم بحث کنیم واقعا دوباره که شریعت 15 سال غیر قمزه بیاید برای اینکه مناظره بکنم 15 سال غیر قمزه برای مناظره اینا دغدغه حقیقت توشه یا دغدغه تجارت توشه این نکته است که باید ما بالاخره یه وقتی روشن بشه که اینجا من معتقدم همه حرف جمله کسان هم معتقدم همه حرف ها باید زده بشه آزادی کامل بیان باشه مطابق مشروط بینید که در برابر نقد تاب بیارن حتما به گفتگو بدن و در برابر اون چی که میگن و نویسن احساس مسئولیت بکنن و با نویسندگان ما باید بدانن که خوانده هم میشدن نویسندگان باید بدانن که خوانده میشدن و هر کس که مطالعه میکنه بدون مطالعه هم میشه اگر پیشرفت این جامعه رو میخواییم باید به لوازمش تنظیم البته نقد درد داره اینو قبول کنیم نقد درد داره از درد بالاتر باید سوزش داره برای اینکه مطلب نقد شده یک کالبدی است که تشریح شده معتبریه که در این تشریح ممکنه این مقدار یک چرکابه و خون نشت کنه میکنه این هست این طبیعی شد ولی نباید تا یک مقدار چند وقت خون موقع جراحی آمد بیرون فوری داد بزنی به جراح بگی جراح این نباید این باید این مقدار تحمل داشته باشیم، این مقدار مسئولیت داشته باشیم. وقتی نظر ما رو دارن نقد میکنن، ردمون میکنن، عصبانی نشیم، فوش ندیم، به طرف نگیم بی سواد تو لیاقت نداریم ما با تو حرف بزنن. اینا باید این آزاد رو خودمون کم کم به وجود بیاریم، هم ثواب داره و هم خدمت به جمعیت به حوزه فرهنگ به علم توی این مملکت. و همدیگر هم آقا از فکر کردن نترسون. من عرض میکنم اگر چند تا روزنامه شناخته شده از فردا شروع کنن بنده نوعی رو به خاطر صرفا اعلام آمادگی برای گفتگو با آقای الف و ب و جیم و دال به لجن بکشن، تهمت بزنن، مسخره بکنن، این معنیش اینه که دارن به دانشجویان من درس میدن که فکر کردن آخر عاقبت نداره، حواست باشه. این معنیش هیچ معنی دیگه نداره. بیقدر از که به بنده نوعی امثال ما صدمه بزنن، دارید به اصل ریشه تفکر تو جامعه خود صدمه خواهید زد. برای که دانشجوی منم از فکر کردن خواهید ترسید، از نقد کردن خواهید ترسید، به این خطر بزرگی است که دامن فقط ما نمی گیره، دامن همه منو خواهد گرفت با هم. و امیدوارم کشوری که قرار سال آینده جلسه مهم گفتگوی تمدن ها رو در سطح بین المللی در سازمان ملل ان شاء الله مدیریت بکنه، خیلی قباحت داره که نتونه گفتگوی آدم ها رو در داخل این کشور مدیریت بکنه و امیدوارم این بیماری تاریخی به خاطر وقتی دست از سر ما و محافل فرهنگی ما برداره. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. آقای زنده